بسم الله الرحمن الرحیم. داره به آن چنین سوان تبدیل می دارد. تلفن 236-7-46
سوره حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويروا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. تحقيق الإشتاء كردن مجموع عرایز ما در مبحث آزادی معنوی مشتمل بر سه قسمت است. یکی این که معنی آزادی چیست، دوم این که آزادی بر دو قسم است، آزادی معنوی و آزادی اجتماعی، مرحله سوم وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر، مخصوصا وابستگی آزادی اجتماعی و آزادی معنوی. این شب میخواهم عرایض خودم را اختصاص بدم به خود آزادی معنوی، که اساسا آزادی معنوی یعنی چه؟ آیا ضرورتی دارد که بشر آزادی معنوی داشته باشد یا نداشته باشد؟ و مخصوصا من این مسئله را از این جهت بیشتر مورد توجه قرار میدهم که امروز توجه با آزادی معنوی بسیار کم شده است و همین خود یکی از علل نابسامانی های امروز است. بسیار خیال میکنم که این مسائل دیگه منسوخ شده است، در صورتی که برعکس در عصر امروز نیاز بشر با آزادی معنوی از آثار گذشته اگر بیشتر نباشد کمتر می است. آزادی معنوی یعنی که آزادی همیشه دو طرف میخواد، یعنی چیزی از غیر چیز دیگر آزاد باشد. در آزادی معنوی چی از چی میخواد آزاد باشد، انسان از چی میخواد آزاد باشد؟ جواب این است، آزادی معنوی بر خلاف آزادی اجتماعی، آزادی انسان خودش از خودش است. آزادی اجتماعی آزادی انسان است از قید و اشارت افراد دیگر، ولی آزادی اجتماعی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قید و اشارت خودش. قرار این سوال پیش میاد، یعنی که مگه انسان در قید اشارت خودش میتونه باشد؟ مگر یه چیز میتواند خودش هم برده باشد و هم بردگیر، هم اسیر باشد و هم اسیر کننده؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ جواب این است، بله ممکن است. در جای دیگری اگر ممکن نباشد، اگر فیلمثال در حیوانات بردگی معنوی و متقابلا آزادی معنوی اگر معنی ندارد و امکان ندارد، در انسان این موجود عجیب معنی دارد. بردگی معنوی و آزادی معنوی این که انسان خود برده خود باشد و اسیر خود باشد، و این که انسان خود آزاد از خود باشد. چطور است؟ چگونه ممکن است؟ این از اون جهت است که انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیت مرکبی این یه حقیقت است که انسان یک شخصیت مرکب است. این که انسان یک شخصیت مرکب است ادیان این به تأیید کردن، فلسفه ها این به تأیید کردن، علم ها و حتی روانشناسی ها این به تأیید کردن و یه مطلبی است که قابل بحث نیست، یعنی قابل تردید نیست که انسان یک شخصیت مرکب است، یک موجود مرکب است. برای این که تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را اول عرض بکنم، این عرض میکنم شما در قرآن میبینید که در باره خلقت انسان این چنین میفرماید، اختصاصا در باره انسان: وإذا صليته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فرشتگان میگوید وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم. این موجود یه موجود خاکی است، میگه این به من از خاک میآفرینم، یه موجود طبیعی است، یک موجود مادی است، ولی همین موجود آفریده شده یه از آب و خاک، همین موجودی که دارای یک جسم و جسدی است مانند حیوانهای دیگر، خدا میگوید من فیه من روحی، از روح خودم چیزی در او میدمم. لازم نیست ما معنای روح خدا را بفهمیم که از اونی که خدا نام او را روح خود نامیده است، نفخه الهی دمیده است، چیست؟ اجمالا میدونیم که در این موجود خاکی یک چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است که پیغمبر اکرم فرمود خداوند فرشتگان را آفرید و در فرشت آنها تنها عقل نهاد، حیوانات را آفرید و در فرشت آنها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در فرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را نهاد، که مولوی همین را به صورت شعر درآورده است. و پیغمبر خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، بعد میگه که یه گروه فرشتگان، یه گروه حیوان، یه گروه انسان. حالا ممکن است ما بخواهیم که این را با یک زبان ساده‌تری بفهمیم، واقعا ما خودمون قطع نظر از مطالب و مسائلی که در قرآن مجید آمده است، در حدیث آمده است، عرفا بالخصوص در این زمینه داد سخن دادند، فلاسفه در این زمینه اظهار نظر کردند، علمای روانشناسی تأیید کردند، قطع نظر از همه اینا ما میخواهیم با یک زبان ساده‌ای این مسئله آزادی معنوی را بفهمیم. ببینید ما مطلب را از اینجا شروع میکنیم، از این مطلبی که هر کسی میتونه احساس بکنم و اون این است، بدون شک ما در زندگی خودمون احتیاج داریم به خوراک و هرچه بهتر بهتر، احتیاج داریم به پوشاک و هرچه عالیتر بهتر، احتیاج داریم ما به مسکن و هرچه مجللتر بهتر، احتیاج داریم همینجور به زن، احتیاج داریم به فرزند، احتیاج داریم به تجملات زیاد زندگی. پول را، مادیات را، به اینها علاقمند هستیم. ما در یک جا ما در یک دورایی قرار میگیریم، اینجور احساس میکنیم که اینجا یا باید شرافت خودمون رو حفظ کنیم، سیادت خودمون رو حفظ کنیم، آبایی خودمون رو حفظ کنیم، عزت خودمون رو حفظ کنیم، ولی با فقر بسازیم، نان بخوریم ولی نان خشک و خالی، لباس بپوشیم لباس زنده، خانه داشته باشیم خانه تنگ و کوچک و محقر، پول نداشته باشیم در مضیقه باشیم، بکنیم، از آقایی و سیادت خودمان صرف نظر بکنیم، تن بیدیم زنت بدیم، تن به خدمت بدیم، اون وقت تمام این نعمتهای مادی برای ما میریزد. میبینیم بسیاری از افراد مردم که اساسا حاضر نیستند، حاضر نیستند تن به ذلت بدن ولو به قیمت این که مادیات زندگیشون خیلی هم زیاد بشه. بعضی ها البته حاضر میشن تن به این ذلت میدن، ولی در این حال همین آدم هم در قوت وجدانش اگر شما وارد بشید احساس یک سرشکستگی می کند. شادی در گلستان ها به اول از مثلین که می گوید که برادر بودن، یکی توانگر و یکی درویش. توانگر به قول او در خدمت دیوان بود، خدمت گذار بود، در خدمت دیوان بود، ولی اون درویش یه آدم کارگر بود. باز به تعبیر خود شادی از زیر بازوی خودش نان می خورد. می گوید که برادر توانگر یه روزی به برادر درویش گفت: برادر تو چرا خدمت نمی کنی تا از این مشقت بروی؟ تو هم بیا مثل من در خدمت دیوان، تا از این رنگ و زحمت و مشقت و از این کارگری، از این هیزم شکری، از این کارهای بسیار سخت رهایی یابی. میگه برادر درویش جواب داد: تو چرا کار نمی کنی تا از ذلت خدمت بروی؟ تو به من میگی تو چرا خدمت نمی کنی تا از رنج مشقت کار بروی؟ من به تو پیشنهاد میکنم، میگم تو چرا کار نمی کنی، متحمل رنج و مشقت نمیشی تا از ذلت خدمت بروی؟ این خدمت را با اون همه مال و ثروت و توانایی که دارد، ولی چون خدمت است، چون سلب آزادی است، چون خم شدن پیش غیر است، این به ذلت تشخیص میدهد. بعد میگویم خردمندان گفتند که نان خود خوردن و نشستن به که کمر ذره بستن و در خدمت دیگری ایستادن، به دست آهن تفته کردن خمیر، نه از دست بر سینه پیش امیر. در این زمینه خودتون ممکن است مطالب زیادی بدانید. من میخوام از جنبه روانشناسی شما این رو تحلیل بکنید، این چه حسیست در بشر که رنج و زحمت و مشقت و کار کردن و هیزم شکنی و فقر و مسکنت و همه اینها را ترجیح میدهد به این که دست به سینه پیش یک کسی مانند خود بیستد. افریل هم خسارت میگذارد، میگه من حاضر نیستم درده دیگری بشم، در صورتی که این دردگی از نوع دردگی مادی نیست، یعنی واقعا نیروی این استخدام نمیشود، فقط روحش استخدام میشود، بدنش که استخدام نمیشود. میگه این یک نوع دردگی است، دردگی است، اما یه دردگی است که تن انسان درده شده است، لیکن روح انسان درده شده، واقعا درده شده است. روایت منصوب به علی علیه السلام، یعنی در این دیوان معروف هست، میفرماید: کل حد العبد ان احببت ان تصبح حرا رجع الامان من مال بنی آدم فرما لا تقرد مکتب و یدری فقصد الناس اجرا انتم استغنیت عن غیرک اعلی الناس اجرا. بفرماید که مثل بندگان و بندگان زحمت بکش، کار کن، رنج بکش، اگر دلت میخواد آزاد زندگی کنی زحمت بکش، اگر میخوای آزاد زندگی کنی. چشم از ایمان فرزندان آدم عموما هر چی میخواد باشه، ولی آدم تایی باشه، یعنی نمیگم چشم تما از مال مردم حق و دلیل ببن، نه حتی از چشم تما ببن از مال مردم سخی و جود با کرم حاتم تایی. بعد میگوید که بعضی از بعضی از شغل ها وقتی بهشون پیشنهاد می شود میگه این شغل دور شهن من هست، مثلا میگه کارگری کن گیر بزن، میگه این کار خستی، هرمالی کن میگه خستا. می فرماید هر کاری، هر چه تو کار رو تو خست جوان بکنی از هر از این که دست تمه پیش دیگری دراز باشه میشه. لا تب الله مکتب و یدری فقط دنیا که از را، هیچی از این پاسکار نیست که تو به قصد مردم بیروی، به قصد این بروی که از مردم چی بیدی گیری، انتا مکتب نیتا ان غیر که اعلم ناس قدرا، تو همین بگذار که از دیگران دینیاز باشی از همه مردم بکر. منظرم در سخنان جاهل بود دیدن یادم نیست در یکی از علمای بزرگ از سخنان از که اعلی عدم است، جاهز خودش فوان آدم نرده دلیگیست و نرده سخن از انسان چطور و العاده احترام قائل از برای مقام سخن علی علیه السلام، عجیب هم حرفایی میزنه. بعد میگوید در میان سخنان علی علیه السلام نه سخن است که اینها دیگه اصلا در دنیا نظیر ندارد، از میان اون نه سخن سه سخنش مربوط به بحث ماست. امیر المومنین میفرماید که این قضی الا من شعر تکن اسیره و تکن هم من شعر تکن نظیره، احسن الا من شعر تکن امیره، یعنی محتاج باش، نیازمند باش، نیازمند هر کسی میخواهی باش، اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو لرده او هستی. بینیاز باش از هر که دلت میخواهد باش، هر که میخواهد باشه طرف بینیاز باش ازش مثل رو هست. نیچی کن و هر که دلت میخواهد و هر که میخواهد باش نیچی کن تا امیر رو هست. نیازمندی و افراد دیگر نوعی رقیق هست، نوعی بردگی، اما چیز بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه، بردگی روح است، بردگی معنوی است. در این زمینه چقدر سخنان خوب گفتن و متاسفانه چون در امروز این بحث ها کمتر گفته می شود، یک جهاتی هم که مسائل دیگر چون مطرح است انسان مخاطب کند، این بحث‌های اخلاقی کمتر گفته می شود، بحال اینکه زیاد هم باید گفته می شود. علی علیه السلام باز می فرماید از تمام رفق و محبت تمام دردگی علی شدید، یعنی از هر دردگی مطرح تمام داشتن که باب هم در این زمین هم مسائل و مطالب زیاد است. خوب از اینجا شما میتونید بفهمید که غیر از دردگی تن یک دردگی دیگری هم هست که در عین اینکه تن انسان آزاد است، در اون زمان مثلی که سعدی گفت برادر توانگر و برادر درویش، اون برادر توانگر امکانات مادیش فوق العاده بیشتر است از اون برادر درویش، او از تنین خیلی آزادتر است، تنین که بیچاره همیشه لگدکوب کارها و زحمت هاست، اما روح این از روح آزادتر است. پس از اینجا شما اجمالا میتونید ببینید که نوع بردگی دیگری هم هست، اون بردگی تن نیست و نوع آزادی دیگر هم هست، آزادی تن هست. از این یک درجه بالاتر بیاید. یه نوع دیگه بردگی و آزادی مربوط به ثروت است، مربوط به مال است. تمام علمای اخلاق بشر را از این که برده مال باشد و بنده ثروت باشد برحذر داشتند، که از همین علما که ای انسان بنده مال دنیا نباش، بنده مال دنیا نباش. و جمله داد علی علیه السلام بفرماد از دنیا دار و ممر الا دار و مقر. دنیا برای بشر گذشتنگاه است نه قرارگاه. بعد بفرماد و الناس فیها رجلان، مردم در دنیا دو صنف میشن، رجل باع نفسه فیها فأوبقها و رجل ابتاع نفسه فأعتقها. یه مردم که در این بازار دنیا میان، در این گذشتنگاه دنیا میان، دو دستن. بعضی ها میان خودشون میفروشن لرده میکنن و میرن، بعضی ها میان خودشون میخرن آزاد میکنن و میرن. بشر باید این رو احساس میکنن که نسبت به مال دنیا و نسبت به ثروت دنیا دو حالت میتونه داشته باشه. میتونه بنده این مال باشد، اسیر این مال باشد، در بند این مال باشد، میتونه آزاد باشد. و بند بکشد باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زن. بشر میگه آقا من همونطوری که نباید بنده و برده امثال خودم باشم، نه تنم بنده و برده امثال خودم باشد و نه روحم بنده و برده امثال خودم باشد، نباید روحم بنده مال دنیا باشد، اسیر مال دنیا باشد. در همین جا که انسان یه نقطه عادی تری برمیخورد، یعنی بندگی مال دنیا یعنی چه؟ اسارت مال دنیا یعنی چه؟ مگر مال دنیا قدرت دارد که انسان به بندگی خودش بکنه؟ مال دنیا یعنی ثروت، ثروت یعنی چه؟ طلا، نقره، خانه، ملک، زمین، اینجور چیزا. مگر اینا قدرت دارن که بندگی بکنن؟ من انسانم، من زنده‌ام، اون جماد است، مرده است. مگر جماد و مرده قدرت دارن که یه زنده رو بندگی خودش بکنه؟ حقیقت مطلب این است که اونجا هم که انسان فکر میکنه بنده دنیا، بنده دنیا، بنده مال و ثروت است، واقعا بنده مال و ثروت نیست، بنده خصائص روحی خودش است، بنده حیوانیت خودش است، بنده حرص است. یعنی خودش خودش برده گرفت و الا تو که نمیتونه انسان برده بکنم، زمین که قدرت نداره انسان برده بکنم، گوسفند که قدرت نداره انسان برده بکنم، ماشین که قدرت نداره جماد است، حتی جماد نمیتونه تصرف بکنه در وجود انسان. وقتی خوب آدم میشکافد میبینه او این خودش است که خودش برده کرده است، میبینه یه قوه ایست در خودش به نام حفظ، یه قوه ایست در خودش به نام طمع، قوه ایست در خودش به نام شهوت، قوه ایست در خودش به نام حق. میبینه این شهوت از که او رفته کرده است، این حسن از که او رفته کرده است، این عرف از که او رفته کرده است، این طمع از که او رفته کرده است، این هوای نفس از که او رفته کرده است. افرائیت من اتخذ اله و هوا. قرآن میگوید که آیا دیدی اون کسی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده است و بنده هوای نفس شده است؟ اینجا بشر به حقیقت مطلب میرسد. باز میبیند مال و ثروت دنیا مذمتی ندارد در حد ذات خودش. اگر گفتن از مال دنیا بهتر که تو را برده نگیرد، بنده خودش نکنه، مال و ثروت نمیتونه من بنده رو کند، این خود من هستم که خودم رو بنده و برده میکنم. میگه پس خودم رو از قید این صفات نفسانی پلید، از قید اینها آزاد میکنم. اون وقت میبینم که نه مال دنیا در خدمت من هست، نه من در خدمت مال دنیا. اون وقت مقام وجودی خودش میفهمد، این معنی میفهمد که قرآن میگوید و خلق را لکم ما خلق به جمعی ها، اون چه که در این زمین آفریده این برای شما آفریده این. که بینه خوب از مال سرمت بنده من است، مال سرمت برده من است. او در خدمت من است، نه در خدمت او، نه من در خدمت او. حتی که بخل یعنی چه؟ حتی غرف یعنی چه؟ پس ای اخذون طلبی به خاطر اخذون طلبی یعنی چه؟ بله، انسان خودش اسیر خودش می شود، خودش درده خودش می شود، خودش بنده خودش می شود. انسان دو مقام دارد، دو درجه دارد، درجه دانی، درجه حیوانی. چه این درجه حیوانی؟ یکی دیگه درجه عالی و درجه انسانی. پیغمبران آمدن که آزادی معنوی بشر حفظ کنند، یعنی که یعنی شرافت انسان را، انسانیت انسان را، عقل انسان را، وجدان انسان را نگذارند که اسیر شهوت انسان بشود، اسیر خشم انسان بشود، اسیر منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی است. فقط شما دیدید و خشم خودتون مسلط هستید، نه خشم شما با شما مسلط است، شما آزادید. دیدید شما بر شهوت خودتون مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما. هر وقت شما دیدید یک درآمد غیر مشروعی در مقابل شما قرار گرفت، این نفس شما اشتیاق داره این درآمد رو بگیر. اما ایمان شما، وجدان شما، عقل شما حکم میکند که این نامشروع نگیر. اگر دیدید که بر این میل نفسانی خودتون غالب شدید، بدانید شما یه مرد آزادی هستید، از نظر معنوی واقعا مرد آزادی هستید. اگر شما ببینید یک زن نامحرم دارد میرود و این حس شهوت شما تحریک میکند، شما را به چشم چرانی و به تحریک کردن، ولی یک وجدانی بر وجود شما حاکم و شما را منع میکند و تا فرمان میدهد فرمانی که اطاعت میکنید، بدانید شما آزاد مرد هستید. اما اگر دیدید تا چشم چیزی را میخواد میدوید دنبالش، گوش چیزی را میخواد میدوید دنبالش، دامن چیزی را میخواد میدوید دنبالش، شکم چیزی را میخواد میدوید دنبالش، شما اسیر پیش بنده هستید، بنده هستید. انسان یک موجود مرکب است. این حقیقت را نباید فراموش کرد که انسان واقعا دو من درش حاکم است، یک من انسانی و یک من حیوانی، که من حقیقی انسان و من انسانی است. و چقدر این مولوی این مسئله تضاد درونی انسان را عالی در اون داستان معروف مجنون و شتر سروده است. انسان واقعا مسئله اصل تضاد دارد، در هیچ موجودی به اندازه انسان این تضاد ضدیت حکومت نمی کند، ضدیت درونی و داخلی حکومت نمی کند. داستان به اینجور آورده است که مجنون به قصد این که برود به منزل لیلا، شتری را سوار بود و می رفت و از سوار اون شتر کره ای داشت، بچه ای داشت، شیرخوار. او برای این که بتواند این حیوان رو تون داند و در بین را معطل این کره نشود، کره را در خانه حق کرد و در بست خود شتر تنها سوار شده می شود. عشق لیلا مجنون را فرو کرده بود، جز درباره لیلا نمی اندیشید. اما از این طرف این مرکب، این شتر هم حواس شش دور دنبال کرهش بود، جز درباره کره خودش نمی اندیشید. کره در این منزل است ولی لیلا در اون منزل، این در مکه است و اون در مکه. در این مرکب سوار بود و نیرون و توجه داشت بروندن این میره، در این دینه ها حواسش متوجه جای دیگر میشد، دنبال معشوق میشد، نهار شتر از دستش میرم، حواسش اونجا بود. شتر وقتی میدید که این نهار شور شده، بیاقش بکید بر میگشت به طرف منزل. یه وقتی مجنون متوجه حال خودش میشد، میگه یکی رسیده باز داخلی به اون منزل اول، به مقصد اول نمیگردون، باشه رو میکرد رفتن. یه مدتی میرم، باز که از خود بی خود میگم میشد، حیوان برمیگرد. ولی لیلا در اون منزل، این در مقدس و اون در مکه، تا در این مرکز سوار بود و میرون و توجه داشت بروندن این میرن در این بینها حواسش متوجه جای دیگر میشد، دنبال معشوق میشد، نهار شده و دستش میرن حواسش اونجا بود. شده وقتی میدید که این نهار شور شده یه عاشقی برمیگشت به طرف منزل. یه وقتی مجرور متوجه حال خودش میشد میشد ایش رسیده باز دواسته به اون منزل اول به مقصد اول در میگردون باشونه میکرد درستن یه مدتی میرم وقتا از خود بی خود میگون میشد حیوان برمیگشت. یه چند باز تکرار شد اونکه اون مجنون در تنازع با شطور یه شطور کردید و یه مجنون خود میل مجنون از سوی لیلی رو میل ناراحت ای طفلش دوا تا اونجا که میگه خودش انداخت به زمین گفت ای ناراحت که هر دو عاشقیم ما دو زد از حمله نالایقیم بعد برید خودشی میزنم میگویم جل گشاده سوی والا والا تن زده اندر زمین چنگالا. این در انسان نه تمایل وجود دارد، یه روح انسانی دارد، میل جون این در ترقی و شرق، میل کن در کست اطلاع و حلق. تو اگر میخوای جانت آزاد باشد، اگر میخوای روحت آزاد باشد، نمیتونی شکم پرست باشی، نمیتونی زن پرست باشی و روحت آزاد باشد، نمیتونی پر پرست باشی و روحت آزاد باشد. و در واقع نمیتونی شهرت پرست باشی، نمیتونی خشم پرست باشی. اگر میخوایی واقعا آزاد باشی روحت رو باید آزاد کنی. چند در همین زمین ما بیانات عجیبی داریم. حدیث دیدم در شرح نظر بلاغه نعد الحدیث اونجا مرمی میکنم میخوید رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم یه روزی رفتن در میان اصحاب صفره. اصحاب صفره میدونید این یه از شغرای اصحاب پیغمبر بودن که از اهل مدینه نبودن، از مهاجرین بودن و سرغتی نداشتن، خانمانی نداشتن، زن زندگی نداشتن، این چه نداشتن؟ پیغمبر اصلا اینا رو داریم از کلی افتاد در خود مسجد، در داخل مسجد مدینه یه جایی براشون قرار داد. ولی بعد دستور الهی رسید که مسجد جای خوابیدن این چیزا نیست. پیغمبر اکرم در یک فتوی تعلوی مسجد اونجا قرار داد. یعنی هم کسانی که مشرف شدن در مدینه طیبه میدونن که در شمال خانه حضرت زهرا علیه السلام اونجا یک فتوی هست که الان خواجه ها میشینه و همون محل اصحاب صفه. در میان اصحاب صفه بسیاری از اکابر بودن، از بزرگان بودن. در اونجا نمیشه است که یه روزی پیغمبر اکرم رفتن در میان اصحاب صفه، یکی از اونها گفت یا رسول الله من در نفس خودم این حالت احساس میکنم که اصلا تمام دنیا هم مافیاها در نظر من بی قیمت است. الان در نظر من حلاوت رنگ یکیست. یعنی هیچ کدام اینها نمیتونه من را به سوی خودش بکشن. نمیخواد بگه که استفاده من از طلاق، استفاده من از سنگ یه جور است. نه، یعنی قدرت طلاق و قدرت سنگ در اینه که من رو به سوی خودش بکشاند. یکی رسول اکرم نگاهی کرد فرمود اذن انت صرف خود را، تو حالا من میتونم به تو بگم توی مرد آزادی. خوب پس واقعا آزادی معنوی خودش یه حقیقت. حالا یه سلسله دلایل دیگری باز دلایل وجودانی ما ذکر بکنیم راجع به این که واقعا شخصیت انسان یه شخصیت مرکب است و واقعا انسان میتونه از نظر معنوی آزاد باشد و میتونه فرد باشد. اون این است که ببینید آقا خداوند تبارک و تعالی این قدرت و توانایی را به بشر داده است که خودش میتونه قاضی خودش باشد. در اجتماع همیشه قاضی غیر از مدعی و مدعا علیه هست. یه نفر مدعی می شود، یک نفر دیگر مدعا علیه می شود، هر سه نفر که می شود میره پیش قاضی. بعد قاضی باید به عدالت میان مدعی و مدعا علیه حکم کند. خب البته مدعی یک نفر، مدعا علیه یه نفر، قاضی یه نفر که بود. هیچ فکر کردید که چطور است که انسان می تواند خودش مدعی خودش باشد و کارم خودشم مدعا علیه خودش باشد و هم خودش قاضی خودش باشد، یعنی علیه خودش حکم صادر کند. انصاف یعنی چی؟ انصاف میگه فرانکت آدم با انصافیست، یک آدم با انصافیست. حتی معنی انصاف این هست، یعنی یه آدمیست که در مسائلی که مربوط به خودش هست میتواند جوری قضاوت بکند بی‌طرفانه درباره خودش، و احیانا در جایی که خودش مقصر است حکم علیه خودش صادر بکند. این جز این که شخصیت واقعی انسان مرکب باشه چیز دیگری نیست. چقدر انصاف ها در دنیا شما سراغ دارید که میبینید یه نفری در مورد خودش انصاف میدهد، دیگری رو بر خودش ترجیح میدهد، اقرار میکند حق با دیگری، فضیلت با دیگری. نرزی کنم که مرحوم سید حسین کوهکنری از بزرگان از خاطر علما و از مراجع تقلید بودن ایشان در زمان خودشون. یک جریان عظیمی در زندگی این مرد بزرگ نقل میکنم و این است که ایشان در نجف حوزه درسی داشتن، آذربایجانی هم هستن. ایشان عموی مرحوم آیت الله حجت کوهکنری که در زمان ما بودن و استاد ما بودن، ما در خدمت ایشان درس خونده بودیم، عموی ایشان بودن. ایشان خودشون هم مرد بزرگواری بودن. ایشان حوزه درسی داشتن در نجف در زمان صاحب جواهر، اون وقت ها وقت بعد صاحب جواهر شیخ انصاری علی الله مقامه. ایشان در اون وقت هنوز شهرتی نداشتن، مخصوصا که در نجف هم زیاد اقامت نکرده بود. ایشان یه مدتی کمی در نجف بود، بعد آمد به سیاحت این معنا که شهرهای ایران دیگه از هر جای عالم مبرزی میدید مدت میمون و از خدمت و استفاده میکرد. مدت مشهد مون، مدت بیشتری اصفهان مون، و از اون بیشتر مدت زیادتری در کاشان که مرحوم نراقی بود 3 سال ایشان در کاشان بود. وقتی دیگه برگشته بود راستی راستی مرد مبرزی بود و مرحوم شیخ انصاری میگن هیکل شیکل کوچیکی بود، چشمای ایشان هم یه خود بمخوردگی داشت، تراخمی بوده مثل بسیاری از مردم خوزستان، چون ایشان خوزستانی بودن چشماشون تراخمی بود و بعد خیلی مرد زاهد زاهد پیشه ای بود و لباسهای همچین ژنده و مندرسی میپوشید، امامه مثلا کهنه اینجورها. یه دو سه تا شاگرد بیشتر نداشت، یه مسجدی تدریس میکرد. بعد از آن مرحوم واسط حسین هم در همون مسجد تدریس کرد، ولی درسشون اینجور بود که اول شیخ میامد تدریس میکرد، اون که تمام میشد واسط حسین میامد تدریس میکرد. یه روزی مرحوم واسط حسین میان وارد مسجد میشه، میاد بگه در نازی میبر میگشته دیگه فرصت دید نیست که حالا در خونه بوده مثلا برگرده تا در درد بود، همه یه ساعت این ساعت درد بوده بود و میره تو مسجد میشینه تا موقع درد میشه شاگرده بیا. رفتی دیگه شیخ به اصطلاح ما جانبوری امون گوشه نشسته برای دو سه نفر تدریس میکنه، و ما همون سه نفر نشسته برای صداش میگه گوش کرده حرفاش رو، دیگه خیلی پخته داره تدریس میکنه. رسمن استفاده می کنه. حالا آسید حسین یه مرد عالم متبهر معروف قریب و مرجعیت به این یه مرد مجبوری که تا امروز نمی شناخته خصوصا چرکش رو حالا امروز یه خود زودتر بریم ببینیم که چجوری از واقعا همین رو رن خربه میگن یه ساعت زودتر با یه گوشه کنار نشست گوش کرد. سرکان دید که تشخیصش همان که دیروز بوده، راستی این مرد ملای حاجی نیست و از خودش فاضل تر. ما یه روزی دیگه هم امتحان میکنیم، یه روزی دیگه هم همین کار کرد، این روزی دیگه که همین کار کرد برش صد درصد ثابت شد که این مرد نامعروف مجهول از خودش عالم تر است و این خودش از اون میتونه استفاده بکنه. بعد وقتی چه از شاگرداش که آمدن همین درستم تموم نشده بود، گفت شاگردا من این روزی هر اتازه دارم بهتون بگم. گفتن رو گفت که اون آشیخه که میریم گوشه نشسته و از من خیلی عالم تر و فاضل تر، من امتحان کردم خود من از او استفاده می کنم. اگر راستش رو خود من و شما همه با هم دیگر باید باشیم بریم پای درشون. یا الله ما که رفتیم خودش از جا بلند شد و تمام شاگرده یه جا رفتیم درشون. چه شیر در بشم؟ این انصاف چه چیز در بشم؟ شد در صد قیام علیه منافع خودشه. از اون ساعت آسد حسین جون شاگرده های شیخ انصاری شد. یعنی یه مرجعیت را، مرجعیت بگیرد از جنب یه دنیایی انسان حساب بخونه بسیار مقام عالی، یه مرجعیت را این رو از خودش سرد کرد و عملا تحصیل کرد به دیگری. آیا نفس این آدم احساس نمی کرد آقایی چیز، مدرس بودن چیز، احترام و مسلم اونم مثل معاد احترام خوشش می آمد، اونم مثل معاد سیادت آقایی خوشش می آمد، اونم مثل معاد ریاست مرجعیت خوشش می آمد؟ نه این که خوشش نمی آمد، اما یک روح عالی متعالی آزادی این مرد داشت که توانست درباره خودش اون شخص قضاوت بکند و علیه خودش حکم صادر بکند. این معنی اینه که انسان یه همچه شخصیت مرکبی داشت. آقا انسان گناه مرتکب می شود بعد خودش خودش رو ملامت می کند. این ملامت وجدان یعنی چه؟ این عذاب وجدان همه شنیدین یعنی چه؟ افرادی را تربیت می کنند دولت های استعماری، تربیت می کنند به جوری که وجدان در این حال بمیرد. در این حال موقعش که می شود ببینید وجدانی که خیال می کنند مرده است باز یک چراغ کوچیکی در این زنده است. خلبان هیر شما را از تربیت کرده بودن برای همچه جنایتی، ولی بعد که رفت بوم خود خوش انداخت و بعد هم نگاه کرد به شهری که در آتش می سوخت و مردم رو دید که یه مردم بی گناه، پیر مرد، پیر زن، بچه کوچک، افرادی که اساسا در میدان جنگ وارد نشدن دارن چجور در میان این آتش دست پا می زنن، از همون صاحب هاش برمی کنن. بعد آمده که استقبال کردن در آمریکا، تجریر کردن، تشویق کردن، اما جلو عذاب و وجدان اگه نتونستن بگیرن کم کم همون آدم دیوانه شد، روی عذاب و وجدان خودش دیوانه شد، برده اشتاق مجانی. و آخر میگوید و نفس لوامه، انسان خدا در انسان نفس لوامه آفرید، انسان خودش واعظ خودش می شود. که امیر المؤمنین می فرماید که من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ینفعه موعظة غیره، یعنی هر کسی که خداوند در اونش برای او واعظی از خودش برای خودش قرار موعظه دیگر را فکر می کند. یعنی که یعنی آقا شما اگر خیال بکنید که پای موعظه دیگران بنشینی و از موعظه دیگران بهره ببری اشتباه کردی. اول باید در درون خودت یک واعظی ایجاد بکنی، وجدان خودت رو زنده بکنی، اون وقت از موعظه واعظ بیرونی هم استفاده می‌کنی. انسان خودش خودش موعظه می کند، خودش خودش ملامت می کند، خودش علیه خودش حکم صادر می کند و قضاوت می کند. انسان خودش هم محاسبه می کند، جز دستورهای عجیب مسلم دین ما محاسبت النفس است. یارای خودتون حساب بکشید، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، متاسفانه اعصاب فراموش شده. از خودتون حساب بکشید و انسان میتونه از خودش حساب بکشه و باید از خودش حساب بکشه. لذنو انفسكم قبل ان توزنو، خودتون رو معدل کنید، نسنجید قبلتون که شما را و اعمال شما را در قیامت بیان بسنجن معدل بکنن.
انسان خودش را عقل می کنن، نسنجن خودش از خودش حساب می کشن، انسان خودش مجازات می کنن، مجازات می کنن. همه اینا دلیل بر این است که انسان یه شخصیت مرکبی دارد. این شخصیت مرکب قسمت عالی دارد که قسمت انسانی اوست، قسمت جانی دارد که قسمت حیوانی اوست. آزادی معنوی یعنی قسمت عالی و انسانی انسان آزاد باشد از قسمت حیوانی و شهوانی. گفتم انسان خودش مجازات میکند. یاد مفتاد تعبیری از امیر المومنین علی علیه السلام شنیدید؟ این دایم حتی میاد خدمت امیر المومنین استغفار میکنن، توبه میکنن، یعنی سیره استغفاری جاری میکنن و مثل بسیار از ما خیال میکنن توبه کردن یعنی همین که انسان بگه استغفر الله ربی و اتوبونه دیگه توبه کردی. امیر المومنین با یه شدتی بهش قالو تکرت که امور اتبری من استغفار من استغفار درکت الالیی، یعنی خدا مرگت بده مادر بعد از بینشینه از این استغفار یعنی چی که نیزی از استغفار الله عبی و توباله حقیقت استغفار دیده چی؟ استغفار درده اون بالا بالا هست از خود توبه محکوم کردن خود رو بیشن. بعد از در فرمود که استغفار چند عقل دارد، دو تا روخ دارد، دو تا شرط قبول دارد، دو تا شرط کمال دارد، شش تا مجموعه سالمان اجمالا براتون عرض بکنم. فرمود استغفار اولین روخ بشین است که انسان واقعا پشیمان باشد از گذشته تیره به سیاه خودش. دوم تصمیم بگیرد که در آینده اون گناه گذشته را مرتکب نشود. سوم این که حقوق مردم را اگر در او عهده و ذمه دارد ادا کند. چهارم این که اگر فرائض الهی را ترک کرده از جبران کند قضا کند. تا اینجا محل شاهد من نیست، محل شاهدم در اون دوتای آخری که حضرت میفرماید که میخوام راجع به این موضوع که انسان توی خودش مجازات میکند فرمود پنجم، اگر میخواهی توبه تو توبه اصلی باشد، توبه اساسی باشد، توبه واقعی باشد، باید به سراغ این سر خودت بروی، به سراغ این گوشتهایی که از معصیت روییده است و در معصیت روییده است بروی. اون چنان با قصه ها و اندوه ها و توبه ها این را آن نکنی که پوست بدنت پوست خواهد بدنت بکرده. ششم، این تنی که عادت کرده است معصیت بکند و لذتی جز لذت معصیت نکشیده است، مدتی باید رنج طاعت رو بهش بکشانی. آیا بشرهایم بودن که اینجور توبه بکنن؟ بله، امروز دیگه توبه کردن منسوخ است. ما یادمون رفته که توبه ایم باید بکنیم. یکی از اکابر علما که از شاگردهای مرحوم آخوند ملا سنگولی حمدانی که از علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک در این اصلاهای اخیر بوده است، شاگرد مرحوم نیرزای شیرازی علالله مرامه خود و شیخ انصاری و اینها و خود نیرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائل بوده است، نوشتن که یه مرگی آمد خدمت ایشان به ایشان نور توبه دار. یکی از بزرگان شاگرداشون نوشتن بلیشان مرحوم آخون رو توبه دار. بعد چند روزی آدم توبه کرد که آمد ما سنیم تونستیم بشنسیم ایران دیر سرعت این آدم تمام گوشت های بدنش آب شده بود. من این رو از جمعه روان شراسی دارم مطالعه می کنم، عرض می کنم. من تو این چیه در بشر؟ آخون رو لازم قلوی احمدانی نه شلاخ داشت، نه فرمیزه داشت، نه توبی، نه کشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت داشت، با وجدان این آدم سر و کار داشت، با دل این آدم سر و کار داشت. این چه وجدان این حفته ای در اون آدم بود که اون زنده کرد و اون چنان علیه خودش و علیه شهوات بدنش و علیه این گوشه هایی که از مسیحیت رویده است او را برنگیست که بعد چهار روز میدونم یک هفته رو چه حتی من نمیدونم بعد چند روز رو آدم وقتی دیدم گفتم من نمیشناختم که چون لاغر شده بود این آدم بزرگترین برنامه انبیا آزادی معنوی چه تزکیه نفس یعنی آزادی معنوی قد اصل همان زکاها فقط خواب نمیشا و بزرگترین خسران عقل ما این است یه همش میگن آزادی اما جز آزادی اجتماعی از آزادی معنوی که حرفی نمیزنن و در این دلیل به آزادی اجتماعی هم نمیرسن در عصر ما یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستم های فلسفی مطرح شده از این است که اساسا در باره انسان هیچ بحث نمی کنن از شخصیت انسانی و شرافت معنوی انسان نفقت فی امون روحی فراموش شده است میگن اگه وجود دارن همچی چیزی دیگه انسان چی؟ دیگه انسان دیگه یه موجود دو طبقه ای نیست طبقه ی عالی و طبقه ی دانی از این موجود انسان با یه حیوان این فرق نمی کنن یه حیوان زندگی تنازع بقا از جز تنازع بقا چیز دیگری نیست یعنی زندگی یک تلاش کردن هر فردی برای خود و جنگیدن برای منافع خود چیزی نیست میدونید این جمله چقدر به بشریت ضربه وارد کرده است میگن زندگی جز جنگ و میدان جنگ چیزی نیست یه جمله میگن که بعضی هم خیال میکنه خیلی حرف داره میگن حق آقا گرفتنی نیست ندادنی حق گرفتنی نیست حق دادنی نیست این جمله حق گرفتنی نیست حق باید گرفت کسی به تو نمیدن زمینم تحقیق این است آقا تو حق رو باید بگیری اینجا حق رو باید بگی شاید حق باید بیاره که تو نیست نه اصلاحی که من اصلاحی که نتونه اما پیغمبران نیامدن یه حق بگیرم پیغمبران گفتن همه حق گرفتنیش یعنی مظلوم ها تابان شده ها توصیه کردن به اینجا حق رو برو بگی و از اون طرف ظالم را وادار کردن علیه خودش قیام بکند که حق رو بده و در این کار خودشون هم کامیاب و موفق شدن خب برای ذهن شدن همینجا دیگه تمام شد امشب من اینجور مقتضی دیدم که این در باره ماهیت آزادی معنوی که آزادی معنوی چیست و در باره ارزش آزادی معنوی یه دستی کرده باشن که عرایزی امشب عرض کردن دیگه دعا می کنن خدایا از تو می خواهیم و حقون آزاد مردان واقعی آزادی معنوی رو در درجه اول داشتن به ما توفیق عنایت کنیم که از نفس اماره خودمون از اسارت نفس اماره خودمون آزاد بشیم خدایا به ما آزادی معنوی عنایت کن آزادی اجتماعی عنایت کن خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما خدایا ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما حاجات همه ما را حاجات مشروعه همه ما را برآورد خدایا اموات همه ما ببخش و بیامرز رحم الله من فرما